أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی بود و دنبال نظام اجتماعی اسلام در منابع اصلی خودمون، این در کتاب و در سنت بودیم. روش های رسیدن به این نظام اجتماعی را مطرح کردیم در جلسات گذشته و روش هایی که شهید صد طی کردند، هم استفاده غیر مستقیم از متون فقهی و استفاده مستقیم از آیات و روایات، یا استفاده غیر مستقیم از آیات و روایات. سه راه را پیشنهاد، یعنی به عنوان محصول بحث‌های گذشتمون شد که ما بجز این که بیاییم در متن آیات و روایات در موضوعات مختلف جستجو کنیم و بعد از اون احکام تفصیلی بیاییم، احکام کلان و اون قواعد کلی و اون جامعه مجموعه اون قواعد که یک نظامی را تشکیل میدن استنباط کنیم، که این یک راه بود. راه دیگر این است که ما بریم در متون آیات و روایات ببینیم کجا در قرآن یا در سنت مجموعه منسجم و هماهنگی عنوان شده و طراحی شده. مثلا از باب نمونه در نهج بلاغه اگر به نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر رجوع کنیم، ما یک نظام نامه میبینیم. اگر به رساله حقوق رجوع کنیم، یک نظام نامه میبینیم که حالا اسمش رساله حقوقه، ولی محتوای یک نظام اجتماعی بسیار دقیقی است که میتواند منعکس کننده اون کلیات اون نظام اجتماعی مطلوب باشه. جلسه گذشته بحث را ما بردیم روی استنباط هایی که می شود و این بحث هایی که ما الان داریم انجام میدیم یا دیگران انجام دادن در جهت استنباط، آیا اینها واقعا اکتشاف این نظام اجتماعی است یا ابداع و ابداع یک نظام اجتماعی، یعنی تأسیس یک نظام اجتماعی ما داریم می کنیم. خودمون از آیات روایات جزئیات و مفردات را جمع میکنیم، بعد خودمون یک نظامی درست میکنیم، که این شبهه را جواب دادیم دیروز در جلسه گذشته. عرض کردم که چون زاویه های دید مختلفه و اول نیت و هدف و روش ما روش استکشافی است و استنباطی است و ما به هیچ وجه نمیخواهیم و نباید مدعی جعل نظام و ابداع نظام باشه، بلکه در مقام استنباط نظام باید باشه. و شبهاتی که در این بین هست هم اشاره کردم و اون نکته اختلاف بین استنباط ها را هم گفتم که اون برمیگرده به اون زاویه های دید که اینها راهن مکمل هم هستن و معارض هم نیستن، ولی شما میتونید یک نظام را از چند زاویه نگاه کنید. خب برای اینکه ما مسیر را خیلی پرپیچ و خم نکنیم، عرض ما این بود که ما اگر سوالاتمون مشخص باشه در بحث نظام، ما چند سوال کلیدی داریم در مثلا نظام خلافت انسان که مورد بحث ما بود، نظام خلافت دنبال چه مقوله هایی است، چه سوالاتی رو باید جواب بده. مثلا هدف این نظام باید مشخص باشه، مثلا باید این افرادی که به عنوان خلیفه خدا در زمین مطرح شده اند، اینها باید مشخصاتشون مشخص باشه، قابلیت‌هاشون، قلمرو خلافتشون و کارکردی و اون انتظاراتی که از این خلافت یا وظایفی که بر عهده اونهاست، رابطه‌شون با هم دیگر، رابطه‌شون با مستخلفون علیه و مستخلفون فی، همه این روابط باید مشخص باشه. پس ما در اینجا که در مقوله نظام دنبال نظم هستیم، نظم چی؟ تنظیم روابط انسانی فی ما بین با طبیعت و با خدا، رابطه انسان با خود، با انسانهای دیگر، با طبیعت و با خدا، تنظیم نظام اجتماعی این رابطه را نظم میبخشه و قانونمند میکنه. وقتی که رسالت نظام مشخص شد، خب ما با این سوالات سراغ هر متنی بریم، ممکنه یه متن جامعی پیدا کنیم که همه این سوالها را جواب بده، مثلا مثل رساله حقوق یا مثل نامه امام به مالک اشتر، یا برخی از اینها را جواب بده، یا حتی ممکنه آحاد روایات کوچک و کوتاه هم به برخی از این سوالات جواب بده. در نتیجه ما وقتی که پاسخهای این سوالها را از آیات و روایات به دست آوردیم، ما با اون نظام مطلوب خواهیم رسید، یعنی نظامی که میخواییم کشفش کنیم. بعد اومدیم بحث را آوردیم در آثار خود شهید صدر که محل عنایت ماست در این بحث‌های اجتماعی و محور اصلی بحث‌های ما هم بحث‌های ایشون قرار داده شده، به دلایلی که بتوانیم در این زمینه ما هم حرف‌های ایشون را خیلی خوب بفهمیم که متأسفانه کمتر مطرح شده و فهمیده شده، و هم بتوانیم این بحث ها را بررسی کنیم و نقد کنیم و از این نقد به ارتقاء این مباحث، به عمیق‌تر شدن، پخته‌تر شدن مطالب و به پاسخ به جاخالی هایی که در آثار ایشون احساس میکنیم وجود داره که باید پر بشه. بنابراین ما در خود آثار شهید صدر اگر بخوایم دنبال نظام بگردیم، نظام اجتماعی بگردیم، چه چیزهایی را به دست میاریم؟ آیا شهید صدر رحمت الله علیه در صدد بیان نظام بوده یا نبوده؟ دیروز به 4 نکته حداقل اشاره کردم که در این 4 نکته بعضی از نکته ها خیلی روشن و گویاست که شهید صدر در مقام طرح نظام اجتماعی بوده. یکی از شواهد خیلی روشن مقدمه فلسفتون ها که یک بحث اجتماعی تمام عیاره، معضل اجتماعی، نیاز انسانیت و انسانها به نظام اصلح هست، اینها مطرح شده و بعد ایشون در صدد پاسخ دادن با نقدی که به مارکسیسم و نظام سرمایه داری کرده و دورنمایی از نظام اسلامی رو مطرح کرده، پس کلیت نظام اسلامی رو ایشون به نحو بسیار زیبایی و جالبی قبل از اینکه وارد فلسفتون رو بشه، قبل از اینکه مبانی رو بگه، طرح را ارائه داده، بعد وارد مبانی شده و در مجتمع اونا و در فلسفتون ها و سپس اقتصادون را به مبانی پرداخته و در الاسلامی قود الحیات آمده اون دستاوردهای این نگاه و این نظام اجتماعی را به صورت خرد نظام مطرح کرده. این یک بحث بود. بحث دیگر این بود که در لابلای بحث های نظریه اجتماعی ما مقوله هایی که پاسخگوی سوالات ما درباره نظام بود مطرح شده و اینها را ما میخواستیم امروز روشون کار کنیم. اما قبل از ورود به اینها یک بحث را عنوان کردم که امروز وعده کرده بودم که کار کنیم روش، و اون بحث اینه که بحث نظام نظریه خلافت که شهید صدر مطرح کرده، خلافت انسان، در کنار این نظریه ایشان اومده اصل شهادت را، شهادت انبیا و اوصیا بر انسان خلیفه مطرح و عنوان کرده. یک سوال اینجا به ذهن میاد که جای جواب دادن داره، آیا این بحث اصل شهادت بخشی از نظریه خلافت، یا این نظریه یا این اصل شهادت به عنوان اصلی است که جزء نظام خلافته؟ چرا این سوال رو کردیم؟ چون قبلا ما گفتیم کار نظریه عهده‌دار بیان چیستی و چراییه و نظام عهده‌دار چگونگیه. خب میشه به یه نوعی تقریر کرد که این اصل شهادت، مبدأ شهادت که قرآن مطرح کرده، این جزء و رکن مقوم نظریه خلافت هست، یعنی به همون چرایی داره جواب میده و میشه به گونه ای تقریر کرد یا از زاویه ای وارد شد که این نظام شهادت نظامی است که به نظام خلافت عینیت میبخشه و اون را تضمین میکنه و تصحیح و تکمیل میکنه، یعنی مکملی است که در مقام اجرا برای اینکه خلافت خلیفه الهی به آسیب جدی بر نخوره و اهداف خلافت پایمال نشه، باید خداوند متعال لزوماً این چنین صلاح دانسته که این ضمانت توسط یک اصل شهادت و وجود شاهدانی معصوم، انبیا و امامان، اینها میان و این خلافت را قوام میبخشن، این خلافت را به اهدافش میرسونن، عینیت میدن، این خلافت قابل دفاع خواهد بود. به این ترتیب میشود بخشی از نظام خلافت. این دو بحثی است که شایسته تأمل و شاید مطالب جدیدی ازشون در بیاد که آیا ما این اصل شهادت را بخشی از نظریه بدونیم یا بخشی از نظام. البته اگر بخشی از نظریه اومد به گونه‌ای باید تقریر بشه که بعد در نظام خلافت هم باید بیاد، اما اگر در نظریه خلافت اون را ما ندیدیم، در نظام خلافت قطعاً باید برای او جای پایی بگذاریم و یک رکن مهمی است که بعد ما را به بحث نظام امامت خواهد رسون، که حالا این توی اون خروجی کارمون که نظام اجتماعی ما نظام ولایت الهی است، این چجوری ترسیم و تصویر میشه که این جای بحث جدی داره. و امیدواریم که بتوانیم از عهده این بحث بر بیاییم. خب اجمالا الان جواب اجمالی که میتونیم بدیم به این است که ما قطعا در نظریه خلافت وقتی شهید صدر در المدرسه القرآنی مطرح کردند که خلافت انسان به عنوان یک اصل و در حقیقت تحقق بخش اهداف الهی از آفرینش انسان، در همون آیه شریفه سوره بقره ان جعل فی الارض خلیفه، فرمودن این اشاره و بلکه تصریح به یک نظریه است در نظریه اجتماعی است و از لحاظ تاریخی هم قرآن تثبیت کرد که اولین خلیفه خدا بر زمین و در زمین حضرت آدم علیه السلام بود و بعد انبیا آمدن و پشت سر هم این خلافت را به عهده گرفتن، در حالی که همه مردم خلیفه خدا بودند، اما اینها یک نوع خاصی از خلافت یا مرتبه‌ای بالای از خلافت که مقام شهادت تسمیه شد و نامگذاری شد بر از طرف قرآن و با تصریحی که شهید صدر دارند. یعنی آدم ابوالبشر هم اولین خلیفه الهی است و این اولین خلیفه پیامبر خدا هم بود، در آن واحد دوتا رو جمع کرد، یعنی منصب خلافت الهی و منصب شهادت رو در خود جمع کرد. انبیا هم پشت سر او آمدن و در مقاطع مختلف تاریخی نقش‌های گوناگونی را ایفا کردند که یک نقش مشترکی که داشتن اون صیانت این خلافت، منصب و مقام خلافت، از اینکه به بیراهه برود و به تعبیر ملائکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خداوند نفرمود نه، ولی بعدن وقتی که حالا در روایات اسماء حسنای خودش که در اهل بیت تجلی یافته یا به تعبیر دیگری وقتی که اون نمونه های برتر بشریت انبیا را به اونها نشون داد، خب اینها فکر نمی کردم از چنین انسان خلیفه ای که زمینه افساد و سفک دماء در او فراهمه، چنین انسانی از وجود او و از این محصول این گلهای برتر و نخبگان جامعه بشریت که انبیا هستند و اولیاء خدا هستند اینها به عمل بیان. بعد اینها گفت جواب دادن اینی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد اینکه خدا اسماء خاصی را به آدم آموزش داد و اونها از درک اون اسماء عاجز بودن، اظهار عجز کردن و برتری آدم را بر خودشون یافتن و احساس کردن و فهمیدن. بنابراین در اینجا ما میبینیم که قرآن کریم در ضمن مطرح کردن نظریه خلافت، اون واقعیت خارجی، واقعیت خارجی خلافت و مصداق خلفای الهی را و اون اصل نبوت یا اصل شهادت که در انبیا و اولیا تجسم پیدا کرده و عینی شده، اون را هم در ضمن داره مطرح میکنه. و به همین خاطر گفتیم که میشه از کلمات شهید صد که در مقام بیان تاریخ خلافت و تاریخ شهادت، نظام را هم میشود به دست آورد. یعنی در حقیقت وقتی ما دنبال مصداق داریم میریم، پس یک نظامی در اونجا پیاده شده که به صورت یک واقعیت خارجی در اومده. وقتی شما مثلا میرید بچه خودتون رو در مدرسه ثبت نام میکنید، انجام این ثبت نام، خب معناش این است که اینجا یک قانونی وجود داره که اون قانون عملی شده. پس از تحقق خارجی، از مصداق خارجی، شما می توانید اون طرح، اون ایده، اون نظام رو هم بفهمید. یعنی اون حامل دو پیامه، اون واقعیت خارجی، تاریخ انبیا، وجود انبیا، جایگاه انبیا و عملکرد انبیا حامل دو مقول است و دو مفهومه. یکی اون نظامی که بر اساس او انبیا آمدن و باید می آمدن، یکی هم این که واقع عینیت خارجی و اون تحقق خارجی اون نظامه. یعنی هم مصداق نظام، هم خود نظام را می شود از او فهمید، به دلیل این که در اینجا بینه، یعنی با این نکته که در چنین نظامی الهی که ولا یظلم ربک احدا، خداوند هیچ وقت تخلف نمی کنه از آنچه که باید باشد، انبیا هم معصوم هستند، پس آنچه که تحقق پیدا می کند به فعل الهی و در رفتار انبیا، این می شود عین اون چیزی که با واقعیت باید منطبق باشه. با این قرینه و با این دلیل می توانیم بفهمیم که تاریخ انبیا حامل اون نظام خواهد بود و از راه فهم تاریخ و تحلیل اون تاریخ ما به اون نظام می تونیم برسیم. به همین خاطر در اینجا عرض کردم که شهید صد در مقام بیان تاریخ خلافت و تاریخ شهادت به طور ضمنی به اون نظام تذکر و توجه داده، هرچند کلمه نظام را به کار نبرده و به کار نگرفتن بحث نظام یا به کار نگرفتن واژه نظام دلیل بر بی‌توجهی و عدم اهمیت دادن شهید صد به این مطلب نیست، بلکه در آن واحد دوتا را با هم تبیین کرده مثل روش خود قرآن کریم. و به این ترتیب ما مشکل خاصی نخواهیم داشت. از لحاظ منبع شهید صدر هم در اینجا در حقیقت توانسته که وارد عرصه نظام بشه، فقط به نظریه بسنده نکرده. این اصل ایده ایست که قابل پرورش، قابل طرح و قابل پیگیری است، که حالا انشاءالله اگر بنا شد متن شهید صدر رو بررسی کنیم، به شما نشون بدیم چه جاهایی مباحث مربوط به نظام را در درون بحث نظریه یا در درون بحث تاریخچه انبیا، خصوصا در اون جزوه چهارمشون که خلافت الانسان و شهادت الانبیا هست، یک بخشی از اون جزوه مختص پاسخ به این چگونگی است، یعنی به بحث نظام اختصاص داره. بنابراین ما در آثار شهید صد می توانیم رد پای بحث نظام اجتماعی را هم ببینیم. حالا اگر کل اون مجموعه را هم ببینیم، یعنی اون مقدمه ایشون در فلسفتونا، به اضافه مباحث ضمنی در بحث خلافت، به اضافه مباحثی که صریحا در جزوه خلافت الانسان و شهادت الانبیا اومده، اینها را همه روی هم بذاریم، بعد پاسخ اون سوالاتی که در نظام مطرحه به دست بیارید و به این ترتیب به این بحث شما هم کمک فراوانی خواهد کرد که چگونه این نظریه و این نظام استنباط می شود از خود کلمات شهید صدر در جایی که تصریح نداره. یعنی به روش خودش، شما در کلام خودش بیایید جستجو کنید و اون نظام اجتماعی رو هم استنباط کنید. تا اینجا این طرح ایده بود که انشاءالله فرصتی بکنید و به اون چند تا متن هم مراجعه داشته باشید و این سوالاتی که درباره نظام داشتیم ببینید کدوم ها را شما میتونید پاسخش را از متن کلام شهید صدر به دست بیارید. البته عرض کردم در جلسه پیش یکی از کارهای خیلی خوب کار شهید حکیم هست که در کتاب المجتمع الانسانی فی القرآن کریم ایشون تقریبا باز کرده این مطالب را و حالا هرچند باز بحث نظام را به این صورت نیورده ولی بیشتر پرداخته و بیشتر توضیح داده که اون هم منبعیست قابل مراجعه که ببینیم کلیت بحث نظام به چه صورتی در اینجا آمده. یکی از منابع این که بعدها انشاءالله میخواییم روش کار کنیم کتاب دوم شهید حکیم است، دور اهل البیت فی بناء الجماع الصالحه، که به فارسی هم ترجمه شده، فایلش هم خاصی در اختیارتون میذاریم. این کتاب در حقیقت باز یک نظام نامه اجتماعی، یعنی مجموعه پاسخهایی که به سوالاتی که ما در نظام مطرح کردیم داده شده و هم کلان نظام و هم خرد نظام در او تبیین شده، که این هم میتونه متن خوبی باشه که حالا بعضی از شهید صدر گرفته شده، بعضی از خود شهید حکیم با اون اشرافی که داشتن در آیات و روایات سعی کردن اون را به دست بیارن و عرضه کنن که قابل مقتنم است و قابل بررسی و میتونه محور کار ما هم قرار بگیره انشاءالله به عنوان یه متن قابل مراجعه و قابل بررسی انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.